أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، ان شاءالله که سال جدید سال پربرکت و به معنای واقعی کلمه خیر باشه برای هممون، و انشاءالله برنامه ریزی های دقیق تر و فکرهای جدید تر و یک نگاه جامع تری نسبت به امسال داشته باشیم. یکی از خصوصیات اول سال و همچنین برای محصلین مثل من و شما مهر میتونه این باشه که یک شروع جدید میتونه باشه همیشه. یعنی بیاید داخل بشینید اینجا. یک شروع جدید میتونه باشه همیشه. ماها در معرض، مخصوصا طلبه ها در معرض این هستیم که به روزمرگی بیفتیم، یعنی هر روزمون مثل روز قبلمون باشه. صبح همون ساعتی که همیشه بلند میشیم بلند شیم، بعد بیایم دو تا درسی بریم، بعد برگردیم دوباره تو حجره ای، و بعدش دوباره بعد از ظهر، و کشنده ترین مسئله برای یک انسان این است که یک هدفی رو برای خودش نداشته باشه و یک برنامه‌ای رو برای خودش نداشته باشه. برنامه‌های زندگی آدمام دو دست است. بعضی برنامه‌ها بلند مدته، بعضی برنامه‌ها کوتاه مدته. برنامه‌های بلند مدت از بس طولانیه، اگر فقط به همونا بسنده بشه انسان به جایی نمیرسه، ولو این که اصلا برای یک زندگی سعادتمندانه خوب برنامه های بلند مدت بالا خیلی لازمه. این انسان بگه من دلم میخواد مثلا فرض کنید در 50 سال آینده به فلان جایگاه، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه علمی برسم. بین خودش باشه، خودش بدونه که چیکار میخواد بکنه. ولی این هدف نکه 50 سال، 30 سال، 20 سال دیگه است، نمیتونه راهگشا باشه. همیشه باید برنامه های میان مدت انسان برای خودش تنظیم بکنه. مضافاً بر این که ما یک بعدی که نیستیم، که مثلا فرض کنید یه مشکلات خانوادگی داریم، مشکلات مالی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، بحث درس رو داریم، اینا همه در زندگی همه هست. این دو مقطعی که یکیش برای مردم هست، یکیش برای محصلین، یکیش مردمن که همه با هم هستیم سال نو که میشه، و یکی هم برای ما محصلین وقتی که مهر میرسه یا شهریور مثلا میرسه. این دو تا موعده که آدم یک تغییری باید در برنامه هاش بده. برنامه های قبلی، هدف های کوتاه مدت قبلی به کجا رسید؟ هدف های معنوی، ما خیلی وقتا ممکنه توی مسائل معنوی مون هم به روزمرگی بیفتیم. این دوتا مقطع همه زندگی میتونه ها، یعنی هم امروز میتونه، فردا میتونه، هر ساعتی برای ساعت تحول آدم و یه حرکت جدید و یه برنامه جدید ساعت قابلیه، ولی از جهت فرهنگی این دوتا زمان انگار قابلیت بیشتری برای آدم ایجاد میکنه. که بیاید داخل بشینید، که انسان اول سال که میشه برنامه هایی برای خودش حتما دست و پا بکنه. برنامه های معنوی، اگر کسی، حالا برای خودم هم میگم، نمازش رو اول وقت نمیخونه، خب این دوتا مقطع میگم هر ساعتی از سال قابل این هست که انسان تصمیم بگیره، ولی میتونه آدم در این دوتا مقطع که از حیث فرهنگی با روحیش بیشتر سازگاره، تو مسائل معنوی و دینی هم همینطوره، بگه که من از این به بعد سعی میکنم مثلا نماز همین سعی که همیشه بود ولی این بار جدی تر، یعنی بیاد تو اولویت. یا کسی نماز اول وقتش درسته، نماز جماعت برای خودش قصد بکنه، دیگه امسال نماز، یا نماز شبش رو قصد بکنه که بخونه، هم از حیث این معنویات که انسان بیاد برای خودش تو روزمرگی نیفته، بالاخره یه وقتی هست اول مهر داره یه تغییری در ما ایجاد میشه، اول فروردینه داره کل سال نو میشه، همه اطرافیان هر که همون میبینه روبوس یه تغییری، و الا این بشه، اگر این بشه واقعا عیده، واقعا تغییره. برنامه هایی که گذاشته میشه بگه مثلا من امسال این کتاب رو شروع کنم به خوندن و تمومش بکنم، امسال اون مباحثه عقب افتادهی که داشتم و ول شد بیام دوباره انجامش بدم تا شهریور تا خرداد، امسال اون مطالب، این از حیث درسی، همچنین از حیث خانوادگی، از حیث معنوی، تمام اینا رو انسان میتونه که توی این مدت یک برنامه ریزی برای خودش داشته باشه، یک تغییری در اولویت‌هاش بده، یک واقعا احساس بکنه که این سال که نو شده یعنی یه تغییری قراره اتفاق بیفته، و الا فرقی نمی‌کنه. من همیشه میگم کسی که طلبه‌ای که درس نمیاد، طلبه هست درس نمیاد، براش پنجشنبه و جمعه و شنبه فرق نمی‌کنه، یعنی اگر که فاطمیه مثلا بیفته دوشنبه سه شنبه چهارشنبه، یا بیفته چهارشنبه پنجشنبه جمعه، براش فرق نمی‌کنه، ولی برای من و شما خیلی فرق می‌کنه. دوشنبه سه شنبه چهارشنبه بیفته قشنگ دو سه روز تعطیلیمون اضافه میشه، یا الان ما پیش پیش نگاه کردیم دیگه، دو سه تا تعطیلی ما میفته به پنجشنبه، همین جلو ترک میاد، دو تا شهادت پنجشنبه داریم، البته مبعث و 13 رجب شنبه است دارن، حالا اگر یه روز رجب عقب بیفته اون دو تا تعطیلی میفته چهارشنبه، اون دو تا عید میفته جمعه. حالا خلاصه میخوام ببین ولی برای کسی که درس نره چه فرقی میکنه، میخواد جمعه بیفته، میخواد پنجشنبه بیفته، میخواد شنبه بیفته، فرقی نمیکنه. یا این نکته ای که من خودم از کسی یاد گرفتم، حالا برای شما هم اینم شاید پارسال پیارسال هم گفتم، خودم خیلی میپسندم این فرهنگ رو، که اگر خب هر خانواده‌ای برای بچهش بالاخره لباس نو میخره، نه تو عید، در طول سال، بالاخره بچه از 3 سالش بعد میشه 4 سالش بعد میشه 5 سالش، بالاخره باید لباس، یه لباسی براش خریده بشه، سه سالشه بعد که میشه 5 سالش دیگه لباس 3 ساله بهش نمیخوره، بعد یه لباس یا 5 سالشه میشه 7 سالش، شلوارش کوتاه میشه، هر چقدر هم دیگه شلوارش کشش هم دادیم دیگه فایده نداره دیگه، بالاخره بعد عوض شه. خب هر خانواده ای برای فرزندش لباس نو بالاخره میخره تو طول مدت. چقدر خوبه که این ما هم خود ما هم هر کدوممون بالاخره در طول سال، یکی 1 ساله، یکی 2 ساله، یکی 3 ساله، یکی 4 سال، برای خودش لباس نو میخره، یا از جوراب نو میخره، شلوار نو میخره، قبای نو میخره، بالاخره در طول مدت. برای همسرش همینطور، بالاخره برای همسر در طول مدت باید لباس خریده بشه. چقدر خوبه که این فرهنگ تو خانواده هامون باشه. من خودم تو خانواده‌مون تقریبا این رو رعایت میکنیم که لباس نو در اعیاد مذهبی باز بشه، که برای خانواده عید یه معنایی داشته باشه. ولی چه فرقی میکنه الان بین مبعث و غیر مبعث؟ برای بچه مثلا فرض کن 5 ساله یا بچه 4 ساله عید مبعث با روز قبلش چه فرقی میکنه؟ فرقی باید داشته باشه. خب شما که این لباس نو رو داری میخری، چرا اول مهر لباسشو تنش کنی؟ خب مثلا تو شهریور ممکنه یه عیدی باشه، تو مرداد ممکنه یه عیدی باشه، لباسم به یه ماه که دیگه خراب نمیشه، اون لباسی که به یه ماه قرار خراب بشه، خب مهرم باشه آبان خراب میشه دیگه. چرا اول مهر مثلا لباس نو خریده بشه پوشیده بشه، یا اول حالا عیدم خودش عید نوروزم خودش عیدون، بالاخره اونم انقدر ماشاءالله عید نوروز خودش دیگه متفاوت هست که، ولی اعیاد مذهبی این لباسی که قرار خریده بشه برای بچه، این لباسی که آدم خودش میخواد بپوشه، این لباسی که برای همسرش میخواد بپوشه براش بخره یا اون بپوشه، اینو توی عید آدم باز کنه، یعنی کاملا فضای خونه با همین مطلب عوض میشه که بالاخره من لباس نومو روز عید مثلا تولد امام باقر مثلا پوشیدم، یا بچه خصوصا برای فرزندان این لباسی که باید بخری و مجبوری بخری به عنوان عید تولدها بیاییم آدم به بچهش بده، برای مبعثه، برای تولد امیرالمومنینه، این باعث میشه که کاملا فضای خونه فضای برای خود بچه ها هم اثر میذاره، یعنی عید کاملا عید میشه براش. یا همچنین اسباب بازیه که بالاخره حالا بچه‌ها هر کدومشون اسباب بازی، اسباب بازی هم خیلی اسباب بازی لازم نیست خیلی گرون، اتفاقا بچه هر چقدر اسباب بازی ساده‌تر و ارزان‌تر باشه ولی تعدادش بیشتر باشه بیشتر خوشش میاد، یعنی اگر شما یه اسباب بازی خیلی گرونم بخری این دو روز باش بازی میکنه، سه روز باش بازی میکنه، اسباب بازی ارزونم بخری اینم همون دو روز سه روز ذوق اولیه‌شه، بعد ممکنه بازم با هر دو تاشون بازی میکنه، ولی اگر شما اون اسباب بازی گرونه رو که می‌خرید به جاش مثلا 5 تا 6 تا آدم اسباب بازی ارزون، من خودم اینو نمیگم حتما اینطوری باشه، اون چیزی که من خودم انجام میدم و دارم میگم، ولی اون اولی به نظرم کار درستیه انجامم بدید، ولی این یکی بالاخره آدم چیزی که برای بچه‌ش باید بخره، حالا 200 تومن 300 تومن 1000 تومن 2000 تومن آدم یه چیزی بخره دستش باشه، اینم باز تو اعیاد تو خود مناسبت‌ها تولد چه میدونم جمعه ای به خاطر امام زمان، این یعنی فرهنگ تو خانواده بیاد که بابا عید مذهبی فرق میکنه، عید تو خونه فرق میکنه با غیر عید، چطور ما شهادتمون فرق میکنه؟ خب شهادت هامون قشنگ فرق، اونم باز باید شهادت ائمه رو همینطور باید تو خونه تفاوت داشته باشه، ولی خب شهادت امام حسین خب قشنگ فرق میکنه، ولی تولدا چه فرق میکنیم ما؟ نه خنده رو میشیم که خودمون میدونیم دیگه، نه بشاش میشیم فرقی میکنه نسبت به روزهای دیگه، ولی باید بالاخره با همین چیزا تفاوت ایجاد میشه، ما اسباب بازی که خریده میشه این باید مثلا یه چیزی باشه قشنگ روز عید یا به مناسبت های مذهبی قشنگ اسباب بازی سبک ارزون قیمت جالبی برای بچه تهیه بشه، به بچه امروز روز عیده مثلا، روز تولد امام باقره، روز تولد امام صادقه، این مثلا کادوی من باشه به شما، همین چیزیه که باید خرید، چرا ازش استفاده بهینه نکنیم، چیزی که باید خریده بشه، ولی آدم اگر بتونه استفاده بهینه بکنه یک تأثیر فرهنگی هم برای خانوادهش میگذاره. حالا برگردم به اون بحث قبلیمونم، همینطور انشالله در اول هر سال یا مهر یا اگر کسی روحیش برای هر زمانی میگم امکان داره دیگه، این باشه که برنامه برای خودش تنظیم بکنه، یعنی واقعا امروز اگر نباشه فرقی نمیکنه، یه سالاییست که دایره میزنه دور میزنه دیگه، همینطور پویساره هم هیچ روزی با روز قبلش فرقی نداره، هر روز هم میتونه عید باشه هر روز هم میتونه عید نباشه، ما هستیم که باید عید رو ایجاد بکنیم، ما هستیم که باید با تحول و با اون برنامه ریزی که برای خودمون داریم، برنامه ریزی هم باید یه هدفهای کوتاه، غیر اون هدف بلند مدت که کارهای بلند مدتی هم میطلبه، هر سال هر 6 ماه به این دوتا مقطع مهر و فروردین یک سری برنامه های آدم برای خودش تنظیم بکنه قشنگ، این ببینید مهر چقدر برنامه ها عوض میشه، شما مهر که میاید شروع میشه 2-3 ماه تعطیلی بوده، بعد که شروع میشه استادتون عوض میشه، کلاستون ساعتاش عوض میشه، درستون عوض، ببینید کاملا تغییر، میشه در مقطع فروردین هم یک تغییرات دیگری در بقیه زمینه ها داد، کاملا مطالعاتمون تغییر بکنه، عباداتمون تغییر بکنه، یه سری برنامه های خاص دیگه خانوادگی توش گنجونده بشه. میبینید کام اون موقع تغییر میده. تغییر وقتی انسان با توجه تغییر میده حتما رو به کمال میره. بعدش ممکنه که به نتیجه هم خیلیش بعضیش برسه بعضیش نرسه، اشکالی نداره، ولی همین که آدم این روحیه رو داشته باشه، من آدم نگران این میشه که روحیه تغییر از آدم بره، مهمون روحیه تغییر، اون اینکه آدم حواسش باشه که میخوام یه تغییراتی باید تو زندگی خودم بدم. امام همیشه میفرمودن که به همه کسانی که میرفتن مسئولین و اینا گفتن تا جوان هستید به فکر تغییر باشید، به سن ما که میرسید دیگه نمیشه، بخوایدم نمیشه تغییر درتون ایجاد بشه، هر کاری میکنید تو همین دوره باشه. که موقع آقای اردبیلی عکس ها رو نگاه کنید، وقتی همون زمانی که سران قبا و اینا میرفتن پیش امام، خب رهبری آقای هاشمی اینا همه جوان بودن، آقای اردبیلی ریششون کاملا سفیده همون سال مثلا فرض کنید دهه 60 و اینا، وقت تو جلسه میخندن که میگن دیگه آقای اردبیلی که ریشش سفیده دیگه، ایشون که دیگه، امام میگه این سنم میشه ولی هر چقدر بیاید بالا بازم نمیشه. اینو یکی از بزرگان نقل میکرد، میگه آدم ما نمیفهمیدیم، یعنی ما هم الان طبق علل قاعده باید متوجه نمیشیم واقعیت مطلبش چیه، ما نمیفهمیدیم تا وقتی که خودمون همینطور سنمون اومد بالا رسیدیم به پیری. اینو من فکر میکنم از آیت الله امینی شنیدم، ایشون اینا رو که تعریف کردن که امام اینطوری گفته بودن و این حرفا، بعد میگفتن الان من خودم الان در سن 80 و چند سالگی کاملا میفهمم که دیگه اگر کاری بخواید بکنید تغییری باشه تو جوونی همون زمان. لذا این سالها سالهایی است که ما دائما باید برای خودمون برنامه تولید کنیم، برای خودمون فکر تولید کنیم، برای خودمون تغییرات تولید بکنیم و بهترین وقتش همین دو تا مقطعی هست که عرض کردم. ان شاء الله همه بتونیم از این موقعیت بهترین استفاده رو ببریم. یه صلواتی بفرستید. خب چون بحثمون از وسط مطلب هست، یه اشاره‌ای می‌کنیم به آنچه که تا اینجا گفتیم، اگر برسیم یک بحث جدیدی را هم شروع می‌کنیم. این درسته کار می‌کنه؟ گفتش که توی مذاکرات هسته‌ای یه وقتی نشسته بودن کارشناسا داشتن می‌نوشتن رو وایت بورد مطالبشون رو، مطالب محرمانه رو نوشته بودن، می‌خواستن برن اومدن پاک کنن، دیدن تخت وایت بوردشون ماژیکشون وایت بورد نیست، یه 20 دقیقه طول کشیده تا پاک. ما میگه که دوباره اتفاق افتاد. مسئله‌مون این بود، حالا به دردم نمی‌خوره ماژیک یادت رفته بیاری شما، یا
الان دو جلسه داریم
من یادم نمیاد اصلا با این نوشته باشم تو لوبا خیلی خوب من لهو نصف دار نصف تلکت دار. داستان از این قرار بود، یه مقداری سریتر بحث رو میگیم چون که بحثش گذشت، اون ریزکاری هاش که احتیاج داشته مقداری وقت بگذاریم گذشت. صحبت سر این بود که اگر کسی نصف خونه رو مالکه، بیا تو معامله بگه آقا من نصف خانه را فروختم، بنده و شما هر کدوم مالک نصف خونه هستیم، 50% خونه مال شما، 50% خونه مال بنده. من میرم تو بازار میگم آقا نصف این خانه را فروختم. اینجا سوال اینه، این بود که آیا بیع غیر فضولی انجام داده یا بیع فضولی کرده یا نصف مشاع را فروخته. جناب شیخ احتمال دوم را اصلا ذکر نمی کنن چون وجهی نداره. سوال اینه، من که رفتم گفتم نصف دار رو فروختم، آیا بیع غیر فضولی انجام دادم؟ یعنی وقتی گفتم نصف دار رو فروختم یعنی نصفه خودم رو فروختم، یا نه اگر گفتم نصف رو فروختم یعنی نصف مشاع، یعنی 25% از سهم خودم، 25% از سهم تو، یعنی او هم میاد با ما داخل در اشاعه میشه. خب این نکته اصلی بحث ما رو توجه کنید. اگر من بگم قصدم چی بود و بدانم قصدم چی بود که اصلا جای بحث نیست. من اگر اومدم گفتم آقا من اون نصفه‌ای که فروختم تمامش نصفه اون یکی رفیقمو فروختم، میشه به یه فضولی. اگر تو قبول کنی معامله درسته، اگه قبول نکنیم، اگه بگم نه من اصلا نصفه خودم رو قصد کردم، خب این نصفه خودم میشه، میشه به یه غیر فضولی. اگه گفتم من مشاع را قصد کردم، نسبت مال خودم میشه به غیر فضولی، نسبت به نصفه شما به حصه شما میشه فضولی. این روشن، اصلا محل بحث نیست. مهم اینه که قصد من چی بوده. یه وقت میگم آقا من خودم هم نمیدونم چی، من فقط میدونم گفتم نصف خونه رو. اون موقعی که گفتم نصف دار دیگه تو ذهنم نبود نصفه خودم، نصفه تو، نصفه مشا، من فقط همین عنوان را گفتم و همین مقدار کافیه در صحت بی. اما حالا تطبیقش بر کدام میشه؟ جناب شیخ فرموده بودند هر این دو احتمال، اینکه بیع غیر فضولی انجام داده باشه و نصف، یا اینکه بیع مشاع انجام داده باشه، این هر دوتا وجه داشت، وجیه بود. وجهش چی بود؟ ایشون فرموده بودند که اگر بگیم بیع غیر فضولی انجام داده، این از باب این است که بالاخره مقام تصرفه، در مقام تصرف وقتی نصف گفته بشود، وقتی یک مالی فروخته شود، این از مال صاحبش برداشته میشه. دومین وجه هم این بود که چون انشاء بیع کلن ظهور در بیع لنفسه داره، شما وقتی بیع انجام میدی انشاء بیع میکنی، بیع ظهور در بیع لنفسه داره، لذا دو وجه تقویت میکرد این که بیع غیر فضولی باشه. اون دو وجه عبارت بود از یک، مقام تصرفه، در مقام تصرف که بیع نوعی تصرفه، آدم وقتی شروع میکنه به تصرف کردن ظهورش اینه که در مال خودش تصرف میکنه، و دو بچه دومه بود، میگفتن انشاء بی یعنی بی لنفسه. وقتی میگی ظهور بی تو یعنی چی؟ یعنی بی تو لنفسی، من برای خودم دارم معامله میکنم. بی تو لنفسی اقتضاش این است که پس من نصفه خودم رو دارم میفروشم که بی لنفسه میشه، ولی اگر نصفه تو رو فروخته باشم بی لغیره میشه، و ظهور بی تو و انشاء بی در این است که بی لنفسه. این دوتا بچه که تقویت میکرد که اگر طرف فقط نسبت دار رو فروخته و نمیدونه، این نسبت دار مال خودش میشه. دومین وجه برای وجه نصف مشاعه. میگن کلمه نصف یعنی چی؟ اصلا نصف یعنی نصف مشاع، ظهور لفظ نصف بر اشاعه است. نصف یعنی 50%. 50% مال من؟ بله. 50% مال تو؟ بله. نصف یعنی یعنی 50%. من 50% این موبایل را فروختم. 50%. 50% یعنی علل اشاعه. یعنی نسبت به هر جزءش که دست می‌گذاری هم من مالکم هم تو مالکی. وقتی من فروختم اشاعه را می‌فروشم. یعنی نصف مال خودم و نصف مال تو میشه 50% از این جن. پس نصف ظهور در اشاعه دارد از یک طرف، از طرف دیگر هم اون دوتا بچی که عرض کردیم، یکی بیع تو ظهور در بیع لنفسه داره، و مقام تصرف ملکیت خود آدم رو میطلبه. این دوتا بچی بود که اینها رو گفتیم. مرحوم بعد رفتیم سراغ کلام مرحوم فخر المحققین. مرحوم فخرالمحققین فرموده بودن، اصلا اینجا جای بحث نیست، خیلی واضحه، مثال زده بودن، گفته بودن فرض کنید دو تا همسایه‌ن، یه عبدی دارن به نام حسن یا غانم، اگر یکی از هر کدومشون عبد دارن، اگر اشتباه گفتم تصحیح، دو تا همسایه‌ن هر کدومشون عبد دارن به نام غانم، این غانم اونم غانم، دو تا عبده. حالا اگر یه نفری پاشه بره بگه بعت غانما، غانمو فروختم، اینجا اجمال هستن داره، باید ببینی بیع فضولی کرده یا بیع غیر فضولی. اگر اون غانم را قصد کرده باشد میشود بیع فضولی، اگر غانم خودش را قصد کرده باشد میشود بیع غیر فضولی. نه مرحوم فخرالمحققین گفته واضحه، چون مقام مقام تصرفه، بیع لنفسه، لذا بیت و غانما یعنی غانم خودش. اینجا هم وقتی میگه بیت و نسبت دار، یعنی نسبت داره خودش، 50% خودش میره، پس بیع غیر فضولیه. مرحوم شیخ به مرحوم فخرالمحققین اشکال کرد، گفتش که بابا شما صورت مسئله رو متوجه نشدی، در مسئله بعت و غانما ما فقط یک بچه داشتیم، اونم اون دوتا بچه که عرض کردیم برای بیع غیر فضولی، که کاش نوشته بودیم که نشون میدادیم، دوتا بچه داشتیم اون طرفش که در میگفت بیع غیر فضولیه به خاطر اینکه مقام مقام تصرف انشاء، و یه بچه هم این ور بود میگفت نصف، یعنی نصف مشاء، پس دو تا بچ در دو تا طرف قصه داشتیم تو مثلا. ولی تو مسئله غانم دیگه، غانم که دلالت بر اشاعه نداره، بنابراین این مثال با ما نحن فی مع الفارقه، در بعت و غانما فقط یک وجه وجود داره، اونم وجهیه که میگه بیع غیر فضولی مقدم است با دو تا خودش دو تا وجه. اما تو ما نحن فی دو تا وجه داری، میگه به یه غیر فضولی، یه وجه قوی هم داری میگه که به یه مشاع، لذا دو تا مثال های ما با هم دیگه متفاوته. این خوب تو ذهنتون باشه. تمام شد این مسئله، جناب شیخ وارد شدن گفتن حالا ما یه فرض دیگه برای شما مطرح کنیم، فرض سخت تر. تا اینجا ما میگفتیم من و شما هر کدوم نصف دار داریم، بنده اگر بی انجام بدم نسبت به مال شما میشود فضولی. فرض کنید بنده و یه نفر دیگه‌ای توی این خانه 50-50 باشیم، که بنده نسبتم با اون نفر دیگه یا وکیلش باشم یا ولیش باشم، دیگه اگر بی انجام بدم به یه فضولی نیست، من وکیل هستم که ملک تو را بفروشم، یا ولی هستم و قدرت این رو دارم که ملک تو را بفروشم. پس اگر اینجا بی انجام بدم بنده، بی فضولی نمیشه. خب اینجا ببینیم وجه ها چجوری میشه. نصف میگم نصف را فروختم، خب نصف دلالت بر اشاعه داره، یعنی مشاع، هم از مال خودم میره هم از مال او میره، پس این طرفش وجه داره، این که نصف مشاع فروخته بشه وجه داره. اون دوتا بچه دیگه چی؟ دوتا بچه دیگه چیه؟ میگه که مقام مقام تصرفه، در مقام تصرف حمل میشود بر ملک خودش. اینجا خب بسن فضولی نیست، یا میفرماید که بچه دوم این که بگیم اصلا انشاء بیع لنفسه هست، این رو هم جناب شیخ فرمودن که اونم وجهی نداره و احتمال نصف مقدمه. اونجا یه بحث خیلی مهمی ما داشتیم که ظهور اطلاقی نصف بر ظهور اطلاقی بیع مقدمه، به تو که نصف دار، بی یعنی بی لنفسه، نصف یعنی مشاع، ظهور قید بر ظهور مقید مقدمه. یه بحث مفصل داشتیم اینجا دیگه واردش نمیشه، لذا اونم جناب شیخ نپسندیده بوده. بعد جناب شیخ آمدند و یه بحث مهمی را مطرح کردند، اونجا اونم رد کردند. بالاخره حالا بحثایی که گذشت، نمیخوام وارد مطالب ریزش بشم، صرفا میخوام مطالب اصلیشو بگیم که تو توی بحث قرار بگیریم که بالاخره کجا بودیم و میخواهیم به کجا برسیم. خلاصه جناب شیخ آمدن یه بحث خیلی مهمی رو مطرح کردن و این بحث بحثی بود که الان عرض میکنیم. گفتن ببینید اصلا شما بحث و اشتباه فهمیدی، خیال کردی، گفتم این دوتا وجه داره. وجه چی بود؟ این نصف مشا، گفتیم وجه اینه، نصف ظهور در اشاعه دارد، لذا اگر گفته به تو که نصفت دار یعنی مشا، یعنی در تمام این ملک تو هم سهیم هستی. بیاید داخل اینجا بشید. دو تا وجه هم برای بقیه فضولی شما گفتید، گفتید که مقام مقام تصرف است و یکی همینی که انشاء بیع ظهور در بیع لنفسه دار. خب تا اینجا جناب شیخ میگفتن، یعنی بحثای کمی امروز تو در عرض 12-13 دقیقه کل بحثای دو جلسه را تقریبا با هم مرور کردیم، تا اینجا شما خیال میکردید تو دو جلسه و اندی خیال میکردید که اینها با هم دیگه در تعارض هستن. این که میگه نصف یعنی مشاع، یعنی مال خودم و مال تو، در حالی که اصلا نصف معارض با این که بیع غیر فضولی باشه نیست. دقت کنید، ما فرضمون این بود یک خانه بود، 50% مشاعن برای من بود، 50% مشاعن برای تو. خب نصف میگه نصف مشاع، اما نصف مشاع کی؟ شما خیال کردید نصف که میگه نصف مشاع یعنی مشاع علل اشاعه، یعنی مشاع نسبت به کل. اگه من نصف خودم هم فروخته باشم نصف مشاع فروختم، اگر من نصف خودم رو هم فروخته باشم نصف مشاع فروختم، لذا اصلا اینا با هم تعارضی ندارن. خوب دقت کنید، نصف مشاع رو فروخته ولی نصف مشاع خودش را، نصف مشاع خودش را فروخته، پس بهش میشه غیر فضولی. بله نصف یعنی نصف مشاع، اما نصف مشاع سه فرض داره. یک، نصف مشاع تو را فروخته باشم، نصف مشاع خودم را فروخته باشم، نصف مشاع علل اطلاق یا علل اشاعه را فروخته باشم که هم از مال من رفت و باشم. نصف دیگه ظهوری داره، این نداره نسبت به این ستا، ظهورش علل سواه ظهوری نداره، لذا میمونه فقط همون دوتا وجه. اون دوتا وجه میماند و وجهی که فقط نصف مشاع را، یعنی نصف 25% از مال خودش 25% از مال دیگری، اون از بین میره، چون سه تا احتماله. میگم نصف یعنی نصف مشاع، به تو که نصفت دار، به تو که یک تصرفه، تصرف یعنی من از مال خودم، به تو که مقام مقام بی بیل نفسه یعنی مال خودم. خب نصف نصف هم نصف مشاع، نصف مشاع کی؟ نصف مشاع خودم. تا اینجا فقط اسم نصف میبودیم، نصف مشاع، نصف مشاع یعنی چیه؟ 25% از این 25% از این. نه آقا، سه وجه دارد نصف، نصف مشاع، نصف مشاع خودم، نصف مشاع تو، نصف مشاع علل اشاعه. کی گفته کدومش مقدمه؟ هیچ کدومش بر دیگری تقدمی نداره، ولی چون ما دوتا احتمال دیگر رو داریم معلوم میشه نصفه مشاع خودش مد نظر هست. پس حالا من اینجا یه نکته‌ای که نمیدونم در جلسه قبلی گفتم یا نگفتم، یا اگر گفتم علل اجمال گفتم یا علل تفسیر، اینجا بیان کنیم. با این بیان و با این لسان معلوم میشه مثال فخرالمحققین بهترین مثاله. به تو که غانما، به تو که غانما چی میگفت؟ میگفت دوتا غانمن، این میگه به تو که غانما، معلومه به تو که یعنی غانمن خودش. شیخ میگفت آقا این مثال ربطی به ما نحنفی، اشکال کرد فخرالمحققین، گفت ربطی به ما نحنفی نداره، چرا؟ گفت برای اینکه توی بیت و که غانما بیت و دوتا خصوصیتشو داره، ولی دیگه غانما اون خصوصیت دیگر را نداره. خب وقتی ما آمدیم در انتهای بحث جلسات گذشته گفتیم اصلا این نصف که ظهور در اشاعه دارد دلالتی بر نصف مشاع، نصف مشاع علل اشاعه 25% از این 25% از اون نداره. بنابراین اینجا هم در این سه تا احتمال، یک احتمال که خودش خب وقتی وجهی نداره ذکر نکرد، این احتمال دوم هم معلوم شد اصلا وجهی نداره، یعنی نصف مشاع 25% 25% مراد ما بوده. خب وقت اون هم دیگه وجهی نداره میشه نصف مشاع خودش، همون بحثی که یعنی بیعه غیر فضولی انجام داده. پس در ما نحن فی هم یه طرف دو تا وجه داره، طرف دیگه اصلا وجهی نداره، چون این وقت دلالت بر این مطلب میشه این مطلب به تو که قانما. چطور در به تو که قانما یه طرف دوتا وجه داشت که به تو باشه، قانمن هیچ وجهی نداشت؟ اینجا هم همینه، به تو که دوتا وجه داره، نسبت دار، نسبتی نداره با این احتمال، بلکه با هر سه تا احتمال سازگاره، ولی علل اجمال وقتی اجمال شد اون به تو که به اون دوتا ظهورش میاد و جلوی کار رو میگیره. بنابراین نتیجه بر این شد که اگر کسی مالک علل اشاعه باشد در هنگام بیع از مال خودش به صورت میگیره. البته همه اینا عرض کردیم در صورتی که خودش ندونه که چیکار کرده، ولی اگر قصد داشته باشه به تماما از طرف مقابل باشه، بهش واقع میشه، میشه فضولی. صحبت سر اونجایی است که او خودش ندونه. خب نتیجه‌ای که پس ما از بحثمون گرفتیم این شد که اگر کسی مالک باشد علل اشاعه بی انجام بده، از ملک خودش برداشته میشه. خب تا کجا خوندیم ما پارسال متنو؟ خیلی خب، پس یه مثالم جناب شیخ نقل کرده، ما این رو گفتیم و وارد مثال دوم باید بشیم. مثالی که پارسال گفتیم من دیگه چون بحث رو تکرار کردیم باید این رو هم تکرار بکنیم. مثال پارسالش این بود که یک نفری هست یه مبیعی داره میخواد پیش فروش کنه، یه گندمه میخواد پیش فروش کنه به یه کلی مثلا، که از طرف کسی دیگه هم وکیله که بفروشه، میگه آقا تو بر من 100 کیلو گندم بفروش، یا برای خودش هم 100 کیلو گندم داره، 100 کیلو گندم خودش داره، 100 کیلو گندم هم یه نفری گفته برای من بفروش. حالا این اگر اومد گفتش که فروختم 100 کیلو گندم را و اصلا حواسش اون لحظه نبود که مال خودش یا مال اون یکی که بهش وکالت داده بود، این از کدام یک واقع میشه؟ احسن، این همون گفتیم شاهدش این است که منطبق میشه بر منطبق به کلیش، منطبق میشه بر ملک مال خودش و مال خودش فروخته شده. اگر بخواد مال کسی دیگه باشه، حالا بریم سراغ فتوای این بحث جدیدمونه که متنشو باید بخونیم. پس اینجا گفتیم نکته اول مثال بیع سلف با مبیع کلی که توضیحش گذشت. نکته دوم میگیم احتمالاً از همین باب است. تو پرانتز همین باب یعنی چی؟ که حمله بر نصف مختص می شود، که اگر کسی مالک باشه نسبت به تو تا نصف، اگر به انجام بده حمله بر نصف مختص خودش میشه، حمله بر مال خودش میشه. احتمالا از همین باب است فتوای جماعتی از فقها در مورد صداق زوجه. یه مسئله ای هست خب اینو ما در چند تا شماره بیان میکنیم. شماره اول بیان فتوای ایشان، شماره دوم تطبیق بر ما نحن فیه. اول فتواشون رو بگیم چی گفتن. اینا گفتن که الف، اگر مهریه زوجه‌ای عین خارجی باشد، مثلا فرض کنید یک خونه، یک خونه مهریه یک زنی باشه، ب زن قبل از طلاق نصف مهر را به فرد ثالثی هبه کند. حالا این فرد ثالث میتونه خود شوهرش هم باشه، ولی حالا ما برای اینکه مثالش خیلی روشن‌تر بشه به فرد زنه آمد نصف این خونه‌ای که مهرش بود را هبه کرد به برادرش مثلا. جیم، قبل از دخول این زن طلاق داده شد. حالا سوال اینه، شوهر وقتی که قبل از دخول زن رو طلاق بده چقدر مهریه مالش میشه؟ نصف مهریه. نصف مهریه میشه مال کی؟ مال زوجه. نصف مهریه مال زوجه که میشه، اون نصف مهریه که مال زوجه است اصلا عقد میشه، اصلا عقد نصف مهریه میشه مستقر بعد از دخول نصف دیگرش. پس اگر دخول نباشد نصف مهریه مال کیه؟ مال زنه. نصف مهریه مال مرد، یعنی مال مرد میمونه. حالا سوال اینه، این شوهر مالک چی میشه؟ آیا مالک همین نصفه باقی مونده میشه یا نه؟ نصف اینو مالک میشه با نصف اون، اون که رفته به کس دیگه باید میاد یخه زنه رو میگیره، میگه که پول اونو به من بده. فرض کنید مهریه مثلا فرض کنید 100 کیلو گندم بوده، 50 کیلو گندمش رو زن برداشته جدا کرده بخشیده، 50 کیلو باقی مونده. حالا که طلاق صورت میگیره، آیا شوهر این 50 کیلو که مونده رو میبنده میره یا نه؟ علل اشاعه است، یعنی هم مالک اینه 50% این، هم 50% اون، که میشه جمعاً با هم دیگه اون میشه 25% و 25% کل جمعاً میشه 50%. کدومش؟ چون نصف، ببینید نصف تو آیه قرآن داره، نصف، حالا این آیهش هم براتون بخونم، فنصف ما فرزدم، نصف اونی، نصف یعنی علل اشاعه، یعنی 50%، 50% مهریه برای شوهر میماند. خب 50% مهریه، مهریه چی بوده؟ این 100 کیلو بوده، 50%ش علل اشاعه، یعنی این 50% که رفته اون طرف، من تو اونم 50% هستم، تو اینم 50% هستم. این یه فتواست، فقها احتمال دادن، یه فتواست که فقها فتوا دادن، گفتن نسبت به این همین 50% باقی مونده رو شوهره میبنده میره، دیگه کاری به اون 50% هبه نداره. چرا؟ با همین بیان که میگن نصف حمل بر نصف مختص میشه، این یه بیان اینوری که اینورکیشه. حالا یه بیان اونورکیش هم باید بگم که اینا هر کدومش به قول قمیا اونورکی، هر کدومش باید تأمل کنید. پس من اینوری تطبیق کردم، پس مقام دومم تمام شد، دو تطبیق بر ما نحن فی، یه طرفشو من توضیح دادم تمام شد. حالا طرف دوم، زن زعیم بعضی از حواشی و شروح اینطوری گفتن، میگن زن وقتی که میخواست هبه کنه مالک چقدر بود؟ مستقرن مالک نصف بود. چرا؟ چون ملک مستقر زن به وسیله عقد نصفه، نسبت به نصف دیگه ملک غیر مستقر داره، مشروط به دخوله. برون این ملک مستقرش تا عقد انجام میشه. خب وقتی زن آمد و گفت هبه کردم نصف را، این مسئله ما میشه. کدام نصف؟ نصف خودش، نصف دیگری، یا نصف علل اشاعه؟ گفتیم نصف خودش. پس نصف خودش را هبه کرده رفته، در حق خودش هم بوده، ملک خودش هم بوده. حالا وقتی طلاق صورت میگیره اون نصفه رفته، اصلا دیگه ملک خود زنه بوده، استفاده کرده، این نصفه که باقی مونده رو شوهره باید برداره. اینم با یه بیان دیگه. این مرحله سوم بحث توجیهه که انشالله فردا میاد. متن ببینیم تا اینجا چند خط بیشتر نیست. و لعله لما ذکرنا، ذکرنا رو تو پرانتز نوشتم، یعنی حمله بر نصف مختص میشود. و لعله لما ذکرنا ذکر جماعتون کل فاضلین و شهیدین و غیرهم انه لو استقل مرع اینا، استقل مرع یعنی مهر زن قرار بگیرد یه عین خارجی، فوهبت نصفها المشاء قبل الطلاق، نصف مشاعش را، تو اون مثالی که ما گفتیم نصفش رو جدا کنه بده، اون مثال خیلی خواستیم روشنش بکنیم قصه رو، ولی وهبم نصف مشاعش را میده، نصف مشاعش، ولی اما انگار همون 50% در جدا کرده داده، نصف مشاعش را قبل از استحق الزوج به طلاق ان نصف الباقی. اینجا ادبیات عرب ان نصف الباقی یعنی همون نصف باقی را، همون 50% باقی مونده را، وقتی نصف مشاع رو داد، وقتی طلاق صورت میگیره ان نصف الباقی رو میگیره، یعنی نصف باقی. لا نصف الباقی، ببینید ما ان نصف الباقی داریم، این الباقی میشه صفت، وقت نصف الباقی، نصف الباقی، الباقی میشه مضاف الیه. اگر گفتیم نصف الباقی را میگیرد، یعنی 25%، چون 50% مونده 25% میگیره، نصف اون یکی با اون یکی هم میگیره میشه 25%، 25 میشه 50%. پس نسبت به اون قسمتی هم که هبه شده، خب حالا اون که هبه شده رفته چیکار کنیم؟ زنه باید قیمتشو بده. پس فتوا دادن که زوج به طلاق استحقاق پیدا میکند ان نصف الباقی، نه 50% که مونده رو برمیداره، لا نصف باقی و قیمت نصف موهوب را، چون نصف موهوب رفت، حالا بعد زنه قیمتش رو بده. فإن ذکروا ذلک احتمالا، اگرچه این را به عنوان احتمال ذکر کردند ولی فتوا ندادند. و لیس استحقاق ان نصف الباقی، اسم لیس اینه، لیس استحقاق نصف الباقی، یعنی دوتاش الف لام داره، و لیس استحقاق نصف الباقی الا من جهت صدق نصف علی الباقی، بر باقی هم نصف صدق میکنه. فید خلافی قوله تعالی فنصف ما فرستم، وقتی میگه نصف، درست نصف ظهورش، دقت کنید، درست نصف ظهورش در نصف علل اشاعه داره، ولی مطلب دقیقی که ما گفتیم کدوم نصف علل اشاعه؟ نصف علل اشاعه خودش، نصف علل اشاعه تو، نصف یعنی زوج، نصف علل اشاعه علل اشاعه، کدومش؟ اینا نسبتشون مساویه. پس آیه نصف و ما فرستم برای اینم صدق میکنه بر نصفه باقی، اینطور نیست ما آیه خارج شده باشیم. فقط چه کار باید بکنیم؟ به مقتضای اون بخششی که صورت گرفت، اونی که در مال زن باقی مونده این مقداره. این یه بیان، یه بیانی هم که از بعض از حواشی گفتیم که اون یه بیان دیگریست، اجمالا یه مقداری با هم تفاوت داره. تا اینجا فردا باید توجیه بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.